شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید.
محمد اشرف.
ایران و اتحادیه اروپا گفتگو در زمینه همکاری ها را در حوزه های مختلف از سر میگیرند. علی لاریجانی درباره ایجاد شدن شکاف در ایران بر سر مسئله هسته‌ای هشدار داد. و سرانجام این که پسر معمر قذافی رهبر پیشین لیبی به اعدام محکوم شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری مشترک با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران گفت ایران و اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که گفتگوها در زمینه همکاری‌های مشترک را از سر بگیرند. این گفتگوها در آینده نزدیک در سطح معاون وزرای خارجه و سپس در سطح وزرای خارجه ادامه خواهد داشت. بنابر گفته وزیر امور خارجه ایران، این گفتگو درباره همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله انرژی، حمل و نقل، حقوق بشر و مواد مخدر و همچنین چالش‌های منطقه‌ای خواهد بود. خانم موگرینی نیز در این کنفرانس خبری با اشاره به روابط پیشین ایران و اتحادیه اروپا گفت او به نمایندگی از همه 28 کشور اتحادیه اروپا به تهران رفته است و شخصا مسئولیت هماهنگی کمیسیون مشترک نظارت بر توافق جامع را بر عهده دارد. خانم موگرینی درباره منطقه خاورمیانه گفت که او در وزیر امور خارجه ایران اراده سیاسی و تعهد برای آغاز فصل جدیدی از روابط با همسایگانش را می‌بیند. در پی انتشار ترجمه رسمی متن توافق جامع و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایجاد تشنج در مجلس در این باره، علی لاریجانی به نمایندگان هشدار داد که مسئله هسته‌ای نباید شکاف بلاوجه ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، جلسه علنی روز سه‌شنبه با اعتراض دو تن از نمایندگان معترض به توافق هسته‌ای برای دقایقی به تشنج کشیده شده بود. در زمان بالا گرفتن این اختلاف‌ها، ریاست جلسه را محمد حسن ابو ترابی فرد نایب رئیس مجلس بر عهده داشت. سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی پس از آن بیان شد که مهدی کوچکزاده نحوه انتشار ترجمه توافق را سلطنت معابانه خواند و محمد رضا تابش نماینده اصلاح طلب مجلس درباره نحوه ابراز اعتراض ها و کنترل جلسه از سوی نایب رئیس مجلس تذکر آیین‌نامه ای داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی لاریجانی در این باره گفته است که اظهار نظر موافق و مخالف اشکال ندارد، اما نباید به اختلاف‌های درونی تبدیل شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز دوشنبه گفت که سفر وزیر خارجه این کشور به تهران آزمونی کلیدی برای ایران پس از دستیابی به توافق هسته‌ای با گروه پنج بروی یک از لوران فابیوس قرار است روز چهارشنبه به ایران سفر کند و رئیس جمهوری فرانسه به خبرنگاران گفته که نحوه میزبانی از آقای فابیوس در ایران آزمونی درباره رفتار ایران خواهد بود. خبرگزاری فرانسه این اظهارات را در ارتباط با برخی اعتراض‌های تندروها در ایران به سفر وزیر خارجه فرانسه ارزیابی کردند که به نظر می‌آید رویکردی سخت‌تر از دیگر اعضای گروه پنج بروی یک در مذاکرات هسته‌ای داشت. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه همچنین روز دوشنبه گفت ایران باید در پیشبرد صلح و ثبات در خاورمیانه نقش ایفا کند و افزود که فرانسه انتظار دارد حسن روحانی نشان دهد که ایران میتواند درباره بحران‌های سختی چون سوریه کمک کند. وزیر خارجه فرانسه در آستانه سفر به تهران با انتشار نوشتاری در روزنامه ایران پیامی را که با خود به تهران میبرد این گونه توصیف کرد: ما میخواهیم برای یک جهان امن‌تر اقدام کنیم و بایسته است ایران همه سهم خود را در این جهان داشته باشد. در حالی که رقابت میان قول‌های خودروسازی جهان بر سر دستیابی به بازار ایران بالا گرفته است، بعضی از منابع ایرانی و خارجی از بازگشت خودروسازان فرانسوی به ایران خبر می‌دهند. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از تحولات جاری بازار خودروسازی ایران گفته.
در پی انعقاد یک توافق جامع در وین بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی و چشمانداز آغاز قریب الوقوع رفع تحریم ها صنعت خودروسازی ایران هم در انتظار تحولات مهمی است، به خصوص با توجه به اهمیت بازار کشور. فراموش نکنیم که خودروسازی ایران پیش از تحریم های اخیر 1,600,000 انواع خودرو تولید میکرد، در رده 11 دنیا بود. در حال حاضر هم با توجه به فرسودگی بخش بزرگی از خودروهای در گردش، برای فروش خودرو در این بازار رشد 15% در سال پیش بینی میشه. به منظور پاسخگویی به نیازهای این بازار 80 میلیون نفری، تردیدی نیست که هم ساختارهای ایرانی این صنعت در معرض دگرگونی های بزرگ است و هم نوع همکاری اون با شرکت های بزرگ خارجی. در صحنه داخلی بازار شبه انحصاری کشور که زیر کنترل ایران خودرو و سایپا هست نمیتونه دست نخورده باقی بمونه، چون که مصرف کننده های ایرانی از کالاهایی که این دو شرکت عرضه می کنند خسته شدند. از لحاظ همکاری با شرکت های خارجی هم با توجه به وضعیت تازه میشه انتظار داشت تحولات مهمی اتفاق بیفته.
حالا آقای خوابند، به نظرتون فرانسوی ها میتونن موقعیت ممتاز خودشون رو در ایران دوباره به دست بیارن؟
فرانسوی ها شرکای سنتی ایران در عرصه خودروسازی هستند، از طریق دو شرکت پژو و رنو. در آستانه دیدار لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه از تهران، خبرگزاری فارس گزارش داد که 10 تا 12 نفر از کارشناسان پژو در ایران خودرو مستقر شدند. لزکو روزنامه اقتصادی فرانسه می نویسه که رنو سرگرم بستن قراردادهای تازه با ایرانی هاست. فرانسوی ها در بازار ایران یک امتیاز مهم دارند و اون قدمت همکاری اونها هست، ولی در عوض ایرانی ها از رفتن این دو شرکت در جریان تحریم سخت دلخورند و به نحوه مشارکت اونها ایرادای زیادی میگیرند.
به نظرتون کدومی که از خودروسازان بزرگ دنیا موقعیت فرانسوی ها رو در ایران بیشتر تهدید میکنن آقای خوابند؟
در پی دیدار اخیر یک هیئت عالی رتبه آلمانی از ایران، از فولکس واگن به عنوان شریک شماره یک آتی ایران در عرصه خودروسازی صحبت میشه. از طرف دیگه چینیام هستند و بر اساس بعضی ارزیابی ها 10% بازار ایران رو در اختیار دارند. کره ای هم به این بازار چشم دوختند و اگر قضیه رو دراز مدت تر ببینیم، جنرال موتورز آمریکایی هم میتونه روزی همکار ایران بشه.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در ارتباط با رقابت میان قولهای خودروسازی جهان بر سر دستیابی به بازار ایران که این رقابت بالا گرفته به گزارش رسانه ها. اما در ادامه سفرهایی که به خاورمیانه میشه، جان کری وزیر خارجه آمریکا هم هفته ی آینده برای انجام گفتگوهایی درباره توافق هسته‌ای اخیر بین ایران و گروه 5+1 و همچنین راه‌های مبارزه با گروه خلافت اسلامی به مصر و کشورهای حوزه خلیج فارس سفر میکند. آقای کری قرار است روز 11 مرداد ماه در جلسه گفتگوهای استراتژیک آمریکا و مصر حاضر شود. او همچنین قرار است روز 12 مرداد ماه در قطر با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که شامل عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت، عمان و قطر می شود دیدار کند و درباره ایران، جنگ سوریه و مبارزه با خلافت اسلامی گفتگو کند. بنابر گزارش ها وزیر خارجه آمریکا در دوحه همچنین با همتای روس خود سرگی لاوروف دیدار خواهد کرد و درباره موضوعات منطقه‌ای با او نیز گفتگو می کند. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، جان کری پس از سپری کردن یک هفته در خاورمیانه برای سفری یک هفته‌ای به جنوب شرقی آسیا خواهد رفت. و دادگاهی در ترابلس، سیف الاسلام قذافی فرزند رهبر پیشین لیبی را در ارتباط با کشتار مردم در خیزش سال 2011 میلادی به طور غیابی به اعدام محکوم کرد. سیف الاسلام قذافی در اختیار گروهی از شبه نظامیان است که حاضر به تحویل دادن او به حکومت مرکزی نیستند. دیوان بین‌المللی کیفری که مقر آن در لاهه است نیز خواستار استرداد آقای قذافی به اتهام جنایت علیه بشریت شده است. دادگاه در روز سه‌شنبه همچنین 8 تن دیگر از جمله عبدالله السنوسی، رئیس پیشین دستگاه امنیتی لیبی را به طور غیابی به اعدام محکوم کرد. محمد اشرفی اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری میگوید دور زدن تحریم ها در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران بستری برای سوء استفاده مالی بود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای اشرفی اصفهانی گفته است افراد فرصت طلب که در گذشته منافعی داشتند و همچنان دنبال این بودند که تحریم ها وجود داشته باشد و همچنان میلیاردها دلار به جیب بزنند. مقام های دولت حسن روحانی از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت تاکنون اتهام های زیادی درباره تخلف های مالی دولت آقای احمدی نژاد مطرح کردند. در همین حال عادل حیدری وکیل آقای احمدی نژاد از طرح شکایت علیه اسحاق جهانگیری خبر داده و دفتر آقای جهانگیری نیز اعلام کرده که از این شکایت استقبال میکند. حسین قویمی.
محمد اشرف اصفهانی رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری میگوید دور زدن تحریم ها در دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به گفته او بستری برای سوء استفاده مالی بود. آقای اشرفی اصفهانی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است از آنجا که مبادلات در بستر طبیعی قرار نداشت و راه صحیح گم شده بود دولت ناچار به بیراه رفت. قاسم شعله‌صدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران میگوید آنها که میخواهند به بیراه بروند راه را گم میکنند.
اونا که میخوان بیراه برن ممکنه راه را گم کنن ولی راه سر جاش هست. بعدم طبیعتاً موقع این مشکلات پیش میاد دولت وظایفی داره برای تأمین مایحتاج مردم به عنوان متصدی حکومت، لذا میگردن راه حل پیدا بکنن و در این راه حل پیدا کردن ها خب آدم های سودجو پیدا میشن، ببینید که هیچ کنترلی هم نیست برای که از سیستم معمول قانونی کارها پیش نمیره که تخلف رخ میده و سوء استفاده میشه. ببینید داستان مثلا این مرتضوی و راجب تأمین اجتماعی و اون شرکت شفتا، اون داستان آقای بابک زنجانی که داخلی بوده تو نه هم زده بند شد.
از سوی دیگر عیسی سحرخیز روزنامه نگار در تهران عقیده دارد که پرونده های مربوط به سوء استفاده های مالی از سالها پیش از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علیه او وجود داشت.
همون زمان کاری که الان داره فاش میشه بیان میشد، حتی دور اولی هم که آقای احمدی نژاد میخواست رد بشه در ابتدا شورای نگهبان ردش کرده بود به دلیل تخلفات مالی و مدارک پرونده هایی که در زمان استانداری ایشون به اطرافیانشون داشتن در استان اردبیل و بعد هم که مسائل مالی در شهرداری تهران مطرح بود. این یک نکته بارزی بود ولی به دلیل بحث سیاسی این مفاسد اقتصادی کنار گذاشته شد تا آقای احمدی نژاد رو به قدرت برسونن و طبیعی است که وقتی اینا در قدرت قرار گرفتن کاری رو انجام میدادن که بتونن شرایطی رو فراهم بکنن که منابع مالی به ویژه در اون دوره بسیار بالا رفته بود و این هر سال از کل تاریخ ایران هم درآمد نفتیش بیشتر بود به اونا دسترسی پیدا بکنن و به گونه‌ای به حساب‌های شخصی خودشون منتقل بکنن. من فکر می‌کنم که هنوز آن چیزی رو که بیان شده مانند نوک یک کوه یخی میمونه که فقط یه قسمت کوچیکه، شاید 10% به چشم افکار عموم میاد.
پیش از این نیز گزارش‌های دیگری درباره سوء استفاده‌های مالی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد منتشر شده است، از جمله ماجرای مفقود شدن یک دکل نفتی 87 میلیون دلاری که بر پایه گزارش رسانه‌ها توسط یک شرکت در ترکیه برای ایران خریداری و پول آن پرداخت شده بود اما هرگز به ایران تحویل داده نشد. در همین حال عادل حیدری وکیل محمود احمدی نژاد از طرح شکایت علیه اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی خبر داده و دفتر آقای جهانگیری نیز اعلام کرده که از این شکایت استقبال می‌کند. قاسم شعله‌صدی در تهران در این زمینه چنین می‌گوید:
اولا نیاز به یک اراده هست برای کنترل. هم قوه قضاییه باید اراده داشته باشه که وظایف قانونی خودش انجام بده، که وظایف قانونی قوه قضاییه در دو بخش هست: یک پیشگیری از وقوع جرم، دو تعقیب مجرمین و مجازات اونها. اگر موفق شد از جرم جلوگیری کنه خب فضل مراد این وظیفه هستشه، اگر نتونست مثل این موارد زیادی که نتونسته حالا درحال مجرمین رو باید تعقیب بکنه و اونا رو تنبیه کنه و الا اگه اتفاق نیفته خب دیگرون هم متجزه میشن و میگن خب دیگرون رفتن تخلف کردن و هیچ مجازاتی هم گریبانشون رو نگرفت، چرا ما نکنیم؟
از سوی دیگر عیسی سرخیز در تهران شکایت محمود احمدی نژاد از